بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما که در جلسه قبل مطرح کردیم بررسی نسبیت گرایی و مطلق اندیشی یا جزم گرایی در زمینه معرفت و حقیقت است. آیا حقیقت یک امر مطلقی است و معرفت نسبت به حقیقت یک معرفت جزمی است و یقینی، یا اینکه حقیقت امر نسبی است و معرفت هم به صورت مطلق امر غیر یقینی و غیر جزمی است؟ در جلسه قبل نظریه رئالیسم را در این باره بیان کردیم که از نظر رئالیسم حقیقت امری است مطلق، نه نسبی و دائمی است، همگانی است، فرازمان است، فرامکان است، و معرفت نسبت به آن، یعنی در واقع معرفت حقیقی، هم یک معرفت یقینی و جزمی است. اگر معرفت احتمالی باشد، درباره حقیقت به صورت احتمالی مطرح است که مسامحتاً گفته می شود حقیقت احتمالی، یعنی حقیقتی که به صورت احتمال تشخیص داده شده است، نه به صورت یقینی. در مورد حقیقت که به معنای مطابقت ذهن با عین یا مطابقت ادراک با نفس الامر است، از نظر رئالیسم حقیقت امر مطلق است و دائمی است، نسبیت در آن راه ندارد. این که بگوییم نسبت به زمانی و مکانی حقیقت متفاوت می شود، تغییر می کند، نه چنین نیست. یا نسبت به افراد مختلف این حقیقت متفاوت می شود، خیر، این گونه نیست. اما در مقابل دیدگاه رئالیسم، دیدگاه نسبی گرایی مطرح شده است که حقیقت را امر نسبی می داند، همینطور معرفت انسان را امری نسبی می داند. البته در زمینه نسبی گرایی در باب معرفت و در حقیقت دیدگاه‌ها یکسان نیستند، یعنی طیفی از نسبیت گرایی در باب معرفت و حقیقت مطرح گردیده است. بعضی از آنها خفیفند و بعضی از آنها بسیار شدید و غلیظند. در بین نسبیه گرایی های خفیف یا از جمله آنها میتوان از نظریه کانت، ایمانوئل کانت، در باره سخن گفت. کانت از فیلسوفان برجسته دنیای غرب و عصر جدید است و افکار و اندیشه هایی که مطرح کرده است تأثیرگذار بوده و همچنان در بین متفکران غربی، فلاسفه غربی، افکار و اندیشه های او مورد توجه و تحت تأثیر آن هستند. آقای کانت در باب شناخت و در باب فلسفه مدعی شد که می‌خواهد همان کاری را انجام بدهد که کوپرنیک در علم هیئت انجام داد. کوپرنیک گفت که منجمین و عالمان علم هیئت تاکنون برای بررسی و محاسبه پدیده‌های فلکی و نجومی زمین را مرکز می‌دانستند طبق هیئت بطلمیوسی. انسان در مرکز قرار داشت، ثابت بود و این خورشید و سیارات دیگر بودند که بر محور زمین و دور زمین حرکت می‌کردند. بر این اساس محاسبه می‌کردند و کار مشکل بود، یعنی محاسبه پیچ‌وتاب‌های سخت و سنگینی داشت. کوپرنیک برای اینکه کار را آسان بکنه، کار بررسی و محاسبه این پدیده‌های نجومی را و احکام و احوال نجومی را، گفتش که فرض را برعکس می‌کنیم. یعنی فرض را بر این می‌گذاریم که خورشید در مرکز است و ما که در زمین هستیم و زمین بر گرد خورشیدی می‌چرخد. وقتی که این تغییر را در این فرض را مطرح کرد، این در واقع هنوز شواهد به صورت علمی از طریق رصد و محاسبات نجومی برای اثبات مدعای خود نداشت، ولی این فرض را مطرح کرد و گفتش که بر اساس این فرض محاسبه ها آسانتر و دقیقتر انجام می شود. لذا این شد یک انقلابی در علم هیئت. کانت میگوید که من میخواهم همین کار رو بکنم در عالم فلسفه. تاکنون فیلسوفان، ارسطو و دیگران این چنین بود که حقایق را، واقعیت ها را اصل میگرفتن و ذهن انسان را، عقل انسان را، شناخت انسان را بر اساس آن اندازه گیری می کردن و ارزیابی می کردن. یعنی باید این دستگاه ذهن ما هست که همخوانی داشته باشد با عالم واقع و نفس الامر و با آن مطابق باشه. و این کار مشکلی بود که چطور می شود که دستگاه ذهن ما با واقعیت های عینی مطابقت پیدا بکنه. ما میایم کار را برعکس میکنیم، فرض را برعکس میکنیم، میگوییم که اصل در دنیای ذهن ماست، ما از دنیای ذهن خودمون که نزد ماست خبر داریم. حالا میخواهیم ببینیم که عالم واقع چطوری با دنیای ذهن ما مطابقت پیدا میکنه و معرفت بر این مقیاس و معیار مورد بررسی قرار میگیره. پس انسان میشود مقیاس، ذهن میشود مقیاس، نه عالم عین. برخلاف رویه فیلسوفان پیشین که عالم عین را معیار می گرفتن، مقیاس می گرفتن و ذهن را با آن می سنجیدن و می گفتن که ذهن انسان مطابق باشه، باید مطابقت پیدا کند با عالم عین و واقعیت. حالا ما می گوییم که این عالم واقع است که با دنیای ذهن ما مطابقت پیدا بکند و معرفت بر این اساس مورد بررسی قرار می گیره. این اساس اون اندیشه ایست که آقای کانت در حوزه فلسفه مطرح کرد و لذا فلسفه او هم منحصر شد به نقادی عقل، یعنی نقادی عالم ذهن در واقع، به جای هستی شناسی یا جهان شناسی او ذهن شناسی را موضوع فلسفه خودش قرار داد و لذا کتابی به نام نقادی عقل نظری و بعد کتاب دیگری به نام نقادی عقل عملی نوشت. کل فلسفه آقای کانت در عرق ذهن شناسی است و مربوط به عالم اندیشه است. این حالا اساس نظریه است که کانت در باب فلسفه مطرح کرد. خب حال که این طور شد، پس دقت بفرمایید که این بحث نسبیت از کجا کلید میخوره و از کجا نشأت میگیره. نسبیت یعنی حالا اساسش این شد که ما این چنین نیست که عالم عین را معیار قرار بدهیم، مقیاس قرار بدهیم، برعکس ذهن ما هست که معیار و مقیاسه و ما میخواهیم عالم عین را در قالب ذهنمان و در ترازوی اندیشه و ذهنمان این را بسنجیم و بررسی کنیم. خب ایشان یک مطلبی را مطرح کرد و اون این است که گفتش که احکامی که عقل ما دارد اینها دو گونه هستند. عقل ما دو گونه احکام دارد، یک گونه آن احکام تحلیلی است، یعنی اون احکامی که از تحلیل موضوع به دست میان، در واقع محمول قضیه از درون موضوع قضیه استخراج می شود. وقتی که ما موضوع قضیه را تحلیل می کنیم محمول ازش در میاد و نیاز ندارد که یک چیزی به اون زمیمه بشود. در واقع محمولش محمول عن صمیمهیه، نه محمول به زمیمه. مثلا جسم را که ما تحلیل میکنیم میرسیم به بعد داشتن، یعنی جسم بدون داشتن بعد اصلا معنا ندارد. پس وقتی میگوییم جسم دارای بعد است، این قضیه ما، این حکم ما یک حکم تحلیلیه. خب احکام، یا مثلا وقتی که مثلث را ما تحلیل میکنیم میرسیم به چه چی؟ میرسیم به شکلی که دارای عرمی شود که سه ضلع است. این سه ضلع بودن در واقع همان حقیقت مثلث بودن است. پس محمول ما یه مطلب زمیمه شده یه به موضوعمون نیست، بلکه برآمده و به دست آمده یا از خود موضوع. اینا میگن حکم تحلیلی. حالا ویژگی احکام تحلیلی چی است؟ این است که اینها آگاهی و معرفت جدیدی به ما نمیدن، فقط اون چرا که ما داشته ایم تحلیل میبره، تفسیر میکنه، شرحش میده، توضیحش میده. کارش اینه، از احکام تحلیلیه معطیه و مفید معرفت جدیدی به انسان نیستن، همان معرفتی را که داره بازش میکنه، یعنی به صورت مثلا اجمال این را میاد بازش میکنه که بله مثلث شکلی است که دارای سه ضلع است، یا جسم چیزی است که دارای بعد است. و اما احکام دوم، دسته دوم، احکام ترکیبی است. احکام ترکیبی اونایی هستن که موضوع در درون محمول، محمول در درون موضوع نیست و از تحلیل موضوع به دست نمیاد، بلکه باید یک چیز دیگری زمیمه بشود به موضوع تا ما اون محمول رو از او استخراج بکنیم و برش حمل بکنیم. مثلا میگوییم جسم سنگین است، جسم وزن دارد، سنگین است. این که جسم سنگین است، این کلمه سنگینی، این حکم یا این محمول در ماهیت جسم مندرج نیست، بلکه یک وصفی است که غیر از حقیقت و ماهیت جسمه. یا وقتی که میگوییم حرارت در فلزات سبب انبساط آنها می شود، حرارت سبب انبساط فلزات می شود، یا مثلا میگوییم 2 به علاوه 2 می شود چی؟ می شود 4. این 4 از درون 2 در نمیاد، ولی یه چیزی است که به 2 ضمیمی می شود. بله، 2 به اضافه 2 اون وقت می شود مجموعش 4. بنابراین احکام ترکیبیه یا احکام ترکیبی محمولات به ضمیمه اند، چیزی ضمیمه موضوع می شود تا ما محمول رو ازش استخراج بکنیم و حکم بکنیم. حالا این احکام ترکیبی خودشون 2 دسته هستن: احکام ترکیبی اولیه و یا ما قبل تجربی، احکام تحلیلی ترکیبیه که ترکیبی هن ولی ما قبل تجربی هن. مثل احکام ریاضی، یعنی مثلا در ریاضیات احکام ریاضی اینجوری هستند: هم ترکیبی هن و هم ما قبل تجربی هن و احکام اولیه بهشون میگیم. مثلا میگوییم خط مستقیم نزدیکترین مسافت یا فاصله میان 2 نقطه است. خط مستقیم نزدیکترین و کوتاهترین فاصله میان 2 نقطه است. این از این قسمه، این از تجربه به دست نیومده، این خودش یه نوع عقلیه، پیشینیه، ولی البته ترکیبیه. این که خط مستقیم کوتاهترین فاصله بودن، این از اجزای موضوع نیست که مثلا در خود موضوع نهفته باشه، این ضمیمه موضوع میشه، ولی حکمی است که بدیهیه و ماقبل تجربی است. و احکام ثانویه، احکام ترکیبی ثانویه یا احکام ما بعد تجربی. مثلا وقتی میگوییم نور آفتاب سنگ را گرم میکند، و یا میگوییم هر جسمی دارای وزن است، اینها ترکیبی هستند و ترکیبیشون هم ماقبل تجربی، یعنی از راه مشاهده، از راه تجربه برای ما حاصل شده اند یا میشوند. خب، پس تا اینجا معلوم شد که 2 نکته را بیان کردیم. نکته اول این که از نظر کانت ما به جای این که عالم عین را اصل بگیریم، قرار بدهیم و عالم ذهن را با آن بسنجیم که مطابقت دارد یا ندارد، عکس قضیه را انجام می دهیم. عالم ذهن را اصل قرار می دهیم و اینکه آیا عالم عین و نفس الامر با این ذهن ما مطابقت دارد و همخوانی دارد یا نه. این نکته اول. و نکته دوم اینم که احکامی که عقل ما صادر می کنه، اینا 2 گونه هن: احکام تحلیلی و احکام ترکیبی. کما اینکه احکام ترکیبی هم 2 دسته هستن: احکام ترکیبی اولیه و احکام ترکیبی ثانویه، و به عبارت دیگر احکام ترکیبی ما قبل تجربی و احکام ترکیبی ما بعد تجربی. خب، حالا بر اساس این مطالبی که عرض کردیم، از منظر آقای کانت، معلومات ما، اون چیزایی را که ما بهش معرفت پیدا میکنیم، 3 دسته میشن. معلومات، البته معلومات در واقع عقلی ما، اینا 3 دسته میشوند. 1 دسته ریاضیاته. از نظر کانت ریاضیات، احکام ریاضی هم ترکیبی هستند و هم اولیه و ما قبل تجربی هستند. ایشون معتقد است که احکام ریاضی احکام یقینی است، یعنی اون چه که ما در ریاضیات ذهن ما، عقل ما حکم میکنه، همه قطعی هستند، همه یقینی هستند. سر یقینی بودن احکام ریاضی چیه؟ سرش این است که ایشون میگوید احکام ریاضی مربوط به موضوعاتی هستند که اون موضوعات ساخته ذهن ماست. ذهن ما خودش اینا را خلق میکنه میسازه، و چون ذهن ما اینا را خلق میکنه میسازه، دیگه یک نفس الامریتی ما ورای این که نیست، مجعولات ذهنن، مخلوقات ذهنن، عقلن، دیگه یه چیزی نیستش که حالا این با اون نفس الامر مطابقت میکنه یا نمیکنه. دیگه نفس الامری ورای اینا نیست، چون ذهن از اینا ساخته. حالا که ذهن اینا را ساخته و ساخته های ذهن هستن، لذا احکامش هم احکام یقینی هستن. مثلا ذهن ما میاد دایره را فرض میکنه، مثلث را فرض میکنه، مربع را فرض میکنه، روزنقه را فرض میکنه، و برای اونها یک خاصیت هایی را هم چکار میکنه؟ تشخیص میده. دایره مثلا دارای یک مرکز، دارای قطر، دارای شعاها هست، فاصله شعاها از محیط دایره به مرکز دایره مثلا برابر هست. این احکام و خصوصیات هم راجع به دایره چکار میکنه؟ به دست میاره. اینا در دنیای خودش اینا رخ میده. در اینجا دیگه خطا مطرح نیست، احتمال مطرح نیست، همه یقینیه، همه روشنه، چون که ساخته های خود ذهنه. بنابراین ریاضیات، احکام ریاضی، احکام یقینی و قطعی هستند. منشأ پیدایش مفاهیم ریاضی چیه؟ فطرت انسان، نفطری عقل، برخلاف فلاسفه حسی که برای مفاهیم ریاضی مثل سایر مفاهیم منشأ حسی قائل بودند. تصورات و مفاهیم از نظر فیلسوفان حسی منشأش و دریچه‌اش حس، مشاهده های حسیه، ولی کانت اینها را عقلی میدانه و ما قبل حسی میدانه. آیا میشود نظریه کانت را در باب ریاضیات پذیرفت؟ خب قطعا به این صورتی که ایشون بیان کرده خیر. بله، ریاضیات، احکام ریاضی مربوط به اموری هستند که در ذهن ما هستند، اما نه این است که اینا ساخته های ذهنند بدون اینکه یک نفس الامریتی برای آنها باشه، یک واقعی باشه برای آنها. اینجور نیست. یعنی در اینکه ذهن آنها را میسازه، نه اینه که ساخته هایی هستند که رها و بدون هیچ گونه متعلقی و نفس الامریتی. اینا اینطور نیست، اونا برای خودشون نفس الامریت دارن و در حقیقت مطالب ریاضیات یه جوری هستن که هم بر خود موضوعات ذهنی صدق میکنن، هم بر موضوعاتی که در خارج هستن. بعضی از موضوعات در خارج وجود پیدا میکنه. مثلا وقتی که ما میگوییم 2 به علاوه 2 میشود 4، اینجور نیست که این 2 و این علاوه بودن و 4 مساوی 4 بودن همش ساخته ذهن، منحصرا ساخته ذهن باشه. بله، میتواند مصداقش 2 تا شیء فرضی باشه در ذهن، میتواندم 2 مثلا فرض کنید که تخم مرغ در خارج باشه، 2 تا و 2 تا میشه و 4 تا. این 2 تا رو هر چیزی که منطبق بشه، چه یک شیء مادی باشه خارجی باشه، چه یک شیء فرضی ذهنی باشن، اینا یک نفس الامریتی دارن و ذهن انسان یا این احکامی که میکنه از اون نفس الامر پرده بر میداره و کاشفیت داره، حکایت میکنه از اون نفس الامر. لذا همین مثالی که عرض کردیم، مثال ساده این که میگوییم حاصل جمع 2 و 2 میشود 4، حالا فرض بگیریم اصلا هیچ انسانی در عالم نباشه، هیچ عالم ریاضی نباشه، هیچ ذهنی که این کار را بکنه نباشه، آیا در این واقعیت که 2 به علاوه 2 میشود 4 تغییری ایجاد میشود؟ نه، این یه چیزی نیستش که با بود و نبود انسان و فرض ذهنی انسان تغییر بکنه. به عبارت دیگر، ما نباید اینجا به ایدئالیسم سوق پیدا بکنیم و بگوییم ریاضیات گزاره هایی هستن ایدئالیستی و صرفا در وعاء ذهنن و هیچ گونه نفس الامریتی هم برای آنها نیست. وقتی هم که میگوییم در ذهن، دقت داشته باشیم اینکه بگوییم ذهن میسازد یا اینکه موتنشون در ذهن است دو چیزه. یه وقت یه چیزی رو اصلا ما فرض میکنیم، ذهن ما فقط فرض میکنه، هیچ واقعیت نداره، اما یه وقت ذهن ما حکم میکنه و اتفاقا حکمش هم نفس الامرش هم تو خود عالم ذهنه، این ایبی نداره. مثل مثلا قضایای منطقی، معقولات ثانیه منطقی همینطور هستن. اینا اینجور نیستش که هیچ نفس الامریتی براشون نباشه و سر خود باشن، گزاف باشن، بیمعیار باشن، نه، اون هم نفس الامریت داره، منتها نفس الامر آنها تو خود عالم ذهنه. کلیت یک نفس الامریتی داره. وقتی میگوییم مفهوم انسان کلی است، یا مثلا انسان نوع است، یا انسان جنس است، چیز حیوان جنس است، اینا وقتی میگیم، اینا درسته که به عالم عین مربوط نمیشه، به عالم ذهنه، ولی تو خود عالم ذهن در واقع مثل این است که مرتبه ای از وعاء ذهن است که این حکم ذهنی ناظر به اون مرتبه از عالم و وعاء ذهنه. بنابراین اینها نفس الامریت دارن و صدق و کذب اونها و حقیقت و بطلان اونها با همون نفس الامریتشون تشخیص داده میشه. خب حالا این حرف کانت که میگوید اینها قطعی اند، یقینی اند، آیا این حرف درسته؟ میگیم بله این حرفش درسته، ولی اون میگفت اینها یقینی اند و قطعی اند چون ساخته ذهن اند و هیچ نفس الامریتی، هیچ واقعیتی ورای این جعل ذهنی و اعتبار ذهنی ندارن. ما میگیم نه این غلطه، اینا برای خودشون نفس الامریت دارن. و اما یقینی بودن آنها برای اینه که نزد نفس ما روشن هستن، واضحند. حالا یا وضوحشون در ابتدای امر یا با کمی تأمل به وضوح میرسه نفس، ذهن ما، عقل ما. این به خاطر همون وضوحی است که اینها دارن، لذا حکم یقینی نسبت به آنها صادر می شود. اما این حکم یقینی که صادر می شود معناش این نیست که اینا هیچ نفس الامریتی و متعلقی و حقیقتی ورای این ذهن ما یا اعتبار ذهن ما نداشته باشن. این راجع به نظریه ی آقای کانت در باب مسائل ریاضی. حالا وقت این جلسه به پایان رسید. نظر ایشون رو درباره احکام متافیزیکی، مسائل متافیزیکی و همچنین احکام مربوط به عالم طبیعت انشاءالله در جلسه بعد بیان میکنیم تا نهایتا دیدگاه نسبی گرایی کانت در باب معرفت روشنتر بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.